بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث دیروز دو مطلب باقی مونده که این رو تکمیل میکنیم. بحث این بود که آیا در استماع دعوا شرط است که مدعا علی معین باشد یا میتوند که مدعا علی رو به نحو تردید احدهما اسم ببرد؟ این بحث دیروز بود. بعضی گفتن تعیین شرطه، باید ادعا کند که من علیه فلانی، علیه زید مثلا دعوایی دارم، بگه فلان مبلغ از زید طلب کن. اما اگر بگه فلان مبلغ از زید یا امر طلبکار هستم که مدعا علی مردد بین احد فردین باشه یا احد افراد، گفتن این دعوا مسموع نیست. این بحث دیروز. اونایی که میگفتن مسموع نیست میگفتن لعدم فائده فی، فائده ای نداره، به جهت این که برفر اقامه دعوا بشه حاکمم حکم بده که احد از این دو نفر مدیون هستن، خب هر کدام اصل جاری میکنن و به نتیجه نمیرسه. این لعدم الفائده. عرض کردیم که مرحوم سید در عروه، در ملحقات عروه و همچنین مرحوم امام در تحریر که تبعیت از مرحوم سید کرده، اینا میگن نه فائده داره و دیروز براش فائده تصور کردیم که میتوند یه همچه دعوایی فائده داشته باشه. و دیروز مطلب رو تفصیلا گفتیم. مرحوم سید بعد از این که ادعای خودشون رو که این خالی از فائده نیست و مسموع هستی همچه دعوایی بیان میکنن، نقل میکنن از مرحوم محقق در شرایط که ایشون هم قائل شده است به استماع دعوا. پس تنها خود سید نیست. عبارتی که نقل میکنن اینه که و عرض کنم که در محقق در قصاص شرایط در کتاب القصاص اینجور گفته، ولو قال، این عبارت محقق، اگر اون مدعی بیاد اینجور ادعا کند، لو قال قتله احد هذین به نحو تردید، میگه فلانی را، پسر من را، پدر من را احد هذین کشتند به نحو تردید، لو قال قتله احد هذین سمع، این دعوا مسموع. پس مرحوم محقق هم قائل به این است که اگر دعوا به نحو تردید مطرح بشه نسبت به مدعا علی، دعوا مسموع. بفرماد از لا ضرر فی احلافهما، به جهت این که فائده داره، چون اونا گفته بودن مسموع نیست لعدم الفائده، ایشون که نه به نتیجه میرسه. یه وقت است که بیانه ای در کار نیست، خب نتیجهش میشد که این دو نفر رو که متهمن قاضی احضار میکنه قسمشون میده، این خودش یه نتیجه. اون طرف میاد منکره، میگه من قاتل نیستم، اون یکی هم میگه قاتل نیستم، قاضی هر دو رو قسم میده. ما دلیلی نداریم که یه نفر باید قسم بخوره. اگر دو نفر متهمن هر دو قسم بخوره. اذ لا ضرر فی احلافهما، هر دو رو قسم میده قاضی در جایی که بیانه نباشه. بله؟ اون حالا یه بحث دیگه است که حالا اگر اعتقاد نداره. حالا فرض ما این است که انما عقد بینکم بالبینات والایمان، با بینه و یمین قضاوت تمام میشه. حالا اینجا یه وقت است که قسمشون میده، خب قسم میخوره، قضیه تمام میشه. یه وقت بینه اقامه میکنن، مدعی که میگه قاتل یکی از این دو نفر هستن، بیانه اقامه میکند به همین کیفیت که دو نفر میان شهادت میدن که قاتل این شخص احد هازین هستن، یکی از این دو نفر قاتلن به نحو طردی. اینجا ثمرش چی میشه اگر بیانه اینجور اقامه شد؟ گفته ولو این که با این بیانه قاتل بودن اینها ثابت نمیشه، چون نگفتن زید قاتل است یا عمرو قاتل است، نگفتن هر دو قاتلن، گفتن قاتل احدهما، یک از این دو. هر کدام رو ما بخوایم قصاص کنیم نمیشه، چون معلوم نیست این قاتل باشه. منتها نتیجه این بیانه این است که لوس درست میکنن، مقدمه برای عرض کنم که قسامه. اگر مورد از موارد لوس باشد، موارد لوس اونجاییست که یه قرینه ظنیه‌ای برای انتصاب قتل به کسی باشه. اگر جایی شخصی متهم به قتله و یه قرینه ظنیه‌ای هم برای انتصاب قتل به او داریم، مورد از مورد لوسه. مورد از مورد لوس که شد سمره کنم بحث قسامه میاد. مدعی میتوند با 50 قسم اثبات بکند قاتل بودن اون طرف رو. تجربه بودیم مورد میشه از موارد لوس. وقتی دو تا بیه، دو تا شاهد عادل شهادت دادن که احد و هما قاتلند، قاتل بودنشون ثابت نمیشد، اما احتمال انتصاب قتلشون داده میشه. احتمال دارد این یکی قاتل باشه، احتمال دارد اون قاتل باشه. همین احتمال قاتل بودن، احتمال انتصاب قتل به این دو نفر، همین مورد از مورد لوس میشه و از مواردی میشه که با قسامه میتونن عرض کنم که قتل رو اثبات بکنن. لوس ها رو در کتاب القصاص اونجا خوندید، یا عرض کنم که بعد میرسیم در کتاب القصاص، اونجا میگن که اگر مورد از موارد لوسه، لوس یعنی قرینه ظنیه، مثلا یک کسی رو میگیرن، یه چاقکارت خونی هم دستشه، یک کسی هم افتاده اونجا کشته شده، یه قرینه از این عرض کنم که لباسش خونیه، یا آثاری بالاخره از این قتل در این شخص دیده میشه، اینو میگن یه قرینه ظنیه برای اینکه قتل منتصب به او باشه. هر جا مورد از موارد لوس شد، وقت برای مورد میشه برای قسامه، و مدعی با 50 قسم خیشانشو میاره، 50 قسم میخورن، اثبات میشد این قاتله. مرحوم محقق میگه پس ثمره داره. اگر بیانه نیست، توجه فرمودیم، قاضی میتوند هر دوی این دوتا که محتمل است قاتل باشن قسمشون بده. اگر بیانه باشه، مورد از موارد لوس میشه، چون با همین اثبات قسم خوردن دو تا شاهد یا شهادت دادن دو نفر عادل، احتمال انتصاب قتل به هر کدام داده میشه، اون وقت مورد از موارد لوس و از موارد قسام است. پس بنابراین مرحوم محقق هم قائل است به این که اگر دعوا به نحو تردید مدعا علیه مطرح بشه مسموع است، منتها فقط در قتل مثال زده. فرموده است که لو قال قتله احد و هازین سمه، مرحوم سید فرمود و تبعه جماعتون، تنها محققم نیست، جماعتی متابعت او را کردن که منهم العلامه فی محکی القواعد، مرحوم علامه در قواعد ایشون هم قائل شده است به اینکه دعوای مدعی در جایی که مدعا علیه به نحو تردید بیان بشه مسموع است. مرحوم علامه اضافه کرده است مورد قتل را که محقق گفت، گفته و کذا، یعنی بازم مسموع است دعوا به نحو تردید، دعوا القصد و سرقه، اینم دو تا دیگه. پس محقق در قتل را فرمود، علامه قتل و قبول داره، میگه و کذا دعوا مسموع است در قصد و سرقت. اگر اومد ادعا کرد که ماشین من را یک از این دوتا قصد کردم، لباس من یا فرش من، کتاب من را احد از این دوتا یا احد از این سه نفر قصد کردم، یا در سرقت بیاد بگه خانه من، مغازه من دزد اومده و یک از این دوتا دزدی کردم، پس در قتل و در سرقت و در قصد این بزرگان ادعا کردن که دعوا به نحو تردید مسموع است. مرحوم علامه در ذیل فرمایشون فرمان عمل قرض، که بگه من اینقدر به این یکی از این دوتا قرض دادم، یا بی خانه رو فروختم اما نمیدونم به این یکی فروختم باید پولش ازش بگیرم یا به اون یکی فروختم، در قرض و بی و غیر این دوتا از معاملات اشکالون، دنبالش فرمود ول اقرب از سما، اقرب این است که در عقود هم، پس در قتل و در سرقت و عرض کنم که در قصب و در معاملات و عقود دعوای اینجوری مسموع. پس این که جماعتی گفتن مسموع نیست لعدم الفائده، این رو ما قبول نکردیم، گفتیم اقوا این است که مسموعه، مرحوم سید قبول کردن، امام در تحریر قبول دارن، مرحوم محقق و علامه و جماعتی اینا هم این حرف رو قبول. این یه بحث که اقوالی که در مسئله هست، کسانی که قائل به این قولن. یه بحثم مرحوم امام در ذیل فرمایشون دارن و او این است که دیروز ما گفتیم که در اینجا اگر فوائدی که گفته شد در جایی که دعوا به نحو تردید است هیچ فائده‌ای نبود، غیر از این که قاضی میاد دست آخر قرعه میزنه، بعد از آنی که ثابت شد این که احد این دو نفر یا یکی از این سه نفر قاتلن یا سارقن یا فلان بدهکار هستن، اگر چنانچه محکوم کرد قاضی به همین کیفیت، هیچ راهی برای این که بفهمیم کدومن نداریم، دست آخر گفتیم قرعه زده میشه. قاضی محکوم کرد احد این دوتا را به پرداخت دین، حالا از کی بگیریم؟ از این یکی بگیریم یا از اون یکی؟ گفتیم قرعه میزنیم، قرعه به هر کدامشون اصابه کرد اون دین رو از او میگیریم. این بحث دیروز رو گفتیم قرعه. آیا اینجا اصل جاری نمیشه؟ قاضی محکوم کرده است این دو نفر را به نحو تردید که احدهما بدهکار، این مبلغ رو بده. خب اون یکیشون میگه شکیست که آیا من بدهکارم، اینه اصل جاری، از عدم اشتغال ذمه است، اون یکی هم از جاری کند از عدم اشتغال ذمه است. چرا اینجا اصل جاری نشه و قرعه بزنیم؟ یه حرف عرض کنم که مرحوم امام فرمان فرق است بین اونجایی که کسی علم اجمالی داشته باشد به بدهکاری یا قاضی حکم بکنه، بین هما فرق. مثلا اگر دو نفر هستن اینجا، اینا علم اجمالی دارن که یکی از این دوتا به زید بدهکار، 1,000,000 تومان قرض گرفتن، یادشون نیست که این برداشت یا اون برداشت. علی حال مطمئنن که دیروم سال میزدیم یه شرکتی داشتن، شرکتشون رو فتح کردن، این دوتا بدهکارش، یکیشون بدهکار شد. اما حالا این یکی بدهکار است یا اون یکی، نمیدونه. پس علم اجمالی داره، علم اجمالی هست که احد و هما بدهکار هستن بزه. خب این علم اجمالی چه تأثیری داره؟ زید یکی از این دوتا میگه بله من علم اجمالی دارم که یا من بدهکارم یا اون، اما این که آیا من بدهکار هستم یا نه شک دارم، اصل از عدم اشتغال جاری میگه، اصل براءت ذمه من است از دین. این میتونه، چون شکیست دیگه، یقینی که نیست، یقین دارن که یکیشون بدهکارن، اما این نسبت به خودش شک داره، اصل جاری میکنه. اون یکی چی؟ اونم نسبت به خودش شک داره، نمیدوند آیا واقعا بدهکار به زید است یا نه، اونم اصل جاری میکنه. پس هر دوشون میتونن اصل جاری کنن. علم اجمالی چطور شد؟ علم اجمالی در جایی که تکلیف متوجه یه نفر باشه، توجه فرمودیم؟ مثلا میگه اجتنب عن النجس، من موظفم از نجس اجتناب کنم، نمیدونم این لیوان نجس است یا این لیوان، بالاخره من یه تکلیف به گردنم اومده، اگر بخوام امتثال اون تکلیف رو بکنم باید از هر دو اجتناب کنم. اونجا تکلیف به گردن من آمده، منطق متعلقش تردید درش هست، اجمال در متعلق اونجا باید احتیاط کنیم، اما اینجا تکلیفی به گردن من نیومده، یقین داریم یکی از ما دوتا بدهکاریم، به من نمیگن برو دین بده، من یکی از طرفین احتمالم، اون یکی هم یکی از طرفین احتمالم. اصلی که من جاری میکنم هیچ معارضه‌ای با اصلی که اون جاری میکند نیست، چون تکلیف من مشکوک است، تکلیف نسبت به اونم مشکوک است. تکلیف او رو محل ابتلای من نیست، تکلیف من محل ابتلای او نیست، هر کدوم برای خودشون اثر میکنند، علم اجمالی هم بی اثر میشه. در جایی که علم اجمالی باشد اینجوره، اگر یه تکلیفی مثل همونجه که در اجتنب عن النجس به عهده من آمده بود، مثلا خود من یقین داشتم بدهکارم یا به زید یا به عمر، اینجا باید چه بکنم؟ یقین دارم من بدهکارم یا به زید بدهکارم یا به عمر، باید احتیاط بکنم. احتیاطش این است که هم پول رو به زید بدم هم به عمر بدم تا یقین برای ذمه پیدا کنم، برای اینکه اینجا یه تکلیف به عهده من اومد که دین رو ادا کن. این تکلیف کی از من ساقط میشه؟ اون وقتی که هر دو رو بدم، هم پول به اون بدم هم به اون بدم، یقین پیدا میکنم دین رو ادا کردم. اما در اینجایی که دو نفریم، یه تکلیف او داره یه تکلیف من، من نسبت به خودم اصل جاری میکنم، اونم نسبت به خودش اصل جاری میکنم، هیچ تعارضی هم ندارم. پس اگر جایی علم اجمالی باشد، همجور که عرض کردیم میشه اصل جاری، تعارضی هم با هم ندارم، چون دو نفرن، دو تا مکلف هم. اما اگر قاضی حکم کرد، قاضی حکم کرد که یکی از این دو نفر بدهکار است، این دین رو باید یکی از این دو نفر بده، اینجا با اونجایی که بگیم علم اجمالی داریم که یک از ما دو تا بدهکاریم فرق میکنه. اونجا گفتیم هر کدوم اصل جاری میکنن، اما در اینجا یک حکمی از طرف حاکم لازم الاطاعه لازم الاجرا اومده است که احد این دو نفر مدیونند، این حکم متعلقش مشتبه، این دین را زید بدهد یا امر اشتباه شده. خب برای خاطر این که ما عرض کنم که حل بکنیم مشکل را، القرعتو لکل امر مشکل، القرعتو لکل امر مشتبه، اون نمیتوند اصل جاری بکنند، اونم اصل جاری بکنند، حکم حاکم باید اجرا بشه. وقتی قاضی حکم کرد که یکی از این دو نفر بدهکار است، نتونستیم بفهمیم اونه یا اون، برای اینکه اون واقعی که قاضی بهش حکم کرده است و اجرا بکنیم و استخراج کنیم اون رو از مورد اشتباه، قرعه میزنیم. پس القرعتو لکل امر مشکل اینجا رو میگیرد. پس این که ما گفتیم دیروز قرعه زده میشه و اصل جاری نیست، نکتش اینه که فرق است بین اونجایی که علم اجمالی حاصل بشد که ما دوتا یکمون بدهکاریم، یا قاضی حکم کند که یک از این دوتا بدهکارند. اونجایی که علم اجمالی باشد هر دو میتونن اصل جاری کنن، اما اونجایی که حکم حاکم هست اصل راه نداره، اینجا باید بالاخره حکم اجرا بشه، متعلقش مشتبهه، اشتباه هست، نمیدونیم اینه یا اون، این بدهد این دین را یا او بده، اینجا با قرعه تمامش میکنه. این تتمه بحثی که مال دیروز. عرض کنم که بحث بعدی مرحوم امام فرمان مسئله دو، لا یشترط فی سماع الدعوا ذکر و سبب استحقاقه. اینم یه بحث است که آیا در استماع دعوا شرط است علاوه بر این شرط های نهگانه که گفتیم که مدعی وجه استحقاقش هم بگه، وجه این که من طلبکارم از این، جهتش هم بیان کنه، آیا لازمه؟ آیا شرط است در سماع دعوا که مدعی وجه طلبش را، جهت این که چرا من طلبکارم هستم، چرا این ادعا را علیه فلانی دارم، جهتش هم لازمه بگه یا نلازم؟ مثلا اگر ادعا کرد فلان مبلغ از فلانی طلبکار هستم، بگه از چه راهی، چرا طلب دارم، مثلا بهش قرض دادم، چیزی بهش فروختم بابت ثمن معامله ازش طلبکار هستم، از من فرض کنید که همینجور دستی گرفته باید پس بده، آیا لازم است در دعوایی که میگه از فلانی اینقدر طلبکارم، جهتش و وجهش هم بیان بکنه، خصوصیاتش هم بگه که مثلا میگه من معامله ای باش کردم، ثمن معامله است، معامله چی بوده، چی بهش فروختم، به چه مبلغ فروختم، چقدرش رو داد، حالا این مقدارش مونده، همه خصوصیات رو لازمه بگه، یا نه به طور اجمال بگه از فلانی اینقدر طلب کار، بدون این که بگه از کجا بود، منشأ این طلب چیه، اگر قرض بود چقدر بود، همش رو بدهکاره، یه مقدارش رو داده، بقیهش رو طلب دارم، خصوصیات لازم نیست. این بحثه که در سماع دعوا بگیم اون دعوایی مسموع است که علاوه بر اصل ادعا خصوصیات اون مورد رو هم بیان بکنه، یا لازم نیست همینقدر به نحو اجمال بگه فلانی قاتل است، فلانی سارق است، اما اینکه حالا چه موقع اومده دزدی، چیا برده، از منزل ما چیا گم شده، همه اینا هم باید بگه یا نه؟ این بحث. مرحوم امام فرمود لا یشترط فی سماع الدعوا ذکر و سبب استحقاقه. این شرط نیست، لازم نیست سبب استحقاق، مدعی جهت این که من از فلانی طلبکارم مستحقم جهتشو بگه لازم نیست، بلکه فتکف دعوا به نحو الاطلاق من غیر ذکر سبب، همینقدر به نحو اطلاق میاد میگه من از فلانی اینقدر طلب کنم، همین کافی است. فلانی قاتل است، خصوصیاتش که لازم نیست بگه، فلانی سرقت کرد، فلانی قاصب مال منه، همین مقدار به نحو اجمال ادعا بکند کافی. در مسئله ادعا شده که بین علماء شیعه اتفاقی است، مثلا بین علماء اهل تسنن قاعده به این که لازم است ذکر سبب گفته شده، ولی فرماد لا خلاف بیننا، بین ما علماء خاصه و شیعه اختلافی نیست. مرحوم نراقی، محقق نراقی در مستند میگه که عرض کنم که کافه علما، کافه شیعه، علما شیعه اینا به این قول قائلن که همچیزی اشتراط نیست، شرط نیست، لازم نیست ذکر سبب بیان بشه. دلیلی که میارن میگن خب نصی که در باب وارد نشده، وقتی نصی وارد نشد شک میکنیم که آیا در استماع دعوا علاوه بر اون شرایطی گفته شد یه شرط اضافه که ذکر سببم باید بشه، این لازمه یا نه؟ اصل عدم اشتراط. پس وقتی دلیل مبین این که لازم هست یا نیست نداریم، شک میکنیم که آیا همچه شرطی لازمه در دعوا، که دعوایی را میتوان استماع کرد و مسموع است که ذکر خصوصیات هم همراهش باشه، یا نه میگیم اصل عدم اشتراط ذکر خصوصیات است. پس اتفاق علما هست، دلیلش هم اصله. عرض کنم که فرقی هم نمی کنم که مدعا به اونی که ادعا می شد این باشد، مثلا ادعا می کند که مثلا ماشین من پیش فلانیت نمیده، حالا خصوصیات ماشینم بگه، نه لازم که این ماشین چه ماشینه، ماشین من رو قصد کرده، دزدی کرده، میدید در استماع مخمیرم شرط اینها که اگر نگفت اصلا دعوا مسموع نیست، یا میگیم نه دعوا مسموعه، وقت اومد گفت فلانی ماشین من رو دزدیده، دعوا رو میپذیریم. وقتی دادگاه تشکیل میشه قاضی ازش سوال میکند خب ماشین شما چی بود، خصوصیاتش چی بود، اون وقت بیان. اما در حین استماع دعوا اگر گفتیم شرط هست ذکر خصوصیات، اگر خصوصیات همراهش نباشه اصلا دعوا مسموع نیست، اصلا رد میکنن، عدم استماع دعوا رد میکنن پرونده. این هم این حرف رو بزن. میگیم نه در حین عرض کنم که طرح دعوا ذکر خصوصیات، ذکر جهت استحقاق اینا لازم است. عرض کنم که این باشد یا دین باشد، عقدی از عقود باشد، میگه معامله با هم کردیم، بی اما حالا چی فروختیم، چقدر فروختیم، نقد فروختیم، نسیه، این اشکال لازم. این قول مسئله که تقریبا اتفاقی است. مرحوم شیخ در مقصود در مورد قتل، ادعای قتل اونجا را فرموده است که لازم است ذکر خصوصی. در غیر مورد قتل گفتیم ذکر خصوصیات لازم نیست و در حین رسیدگی قاضی خب از مدعی خصوصیات را میپرسد و بر اساس اون حکم میده. اما در طرح دعوای قتل مرحوم شیخ در مقصود شرط دانسته ذکر خصوصیات را و ادعای اجماع هم کرده، گفته اجماعی است مسئله که در دعوای قتل شرط است ذکر خصوصیات. جهتش چیه؟ ایشون دو جهت براش ذکر میده. یکی بیان میکند که به ان امره شدید و فائته لا یستدرک. این یک، امر قتل امر مهمی است و اگر یه وقت فوت بشه از دست انسان قابل تدارک نیست، قابل جبران نیست. اومده ادعا کرده فلانی قاتله، نگفت قتل عمد یا قتل خطایی، طرف رو قصاص کردن بعد میگه نه قتل خطایی بود، دیگه قابل جبران نیست، قصاص شد اون طرف. اولا که این که میگیم خصوصیات باید ذکر بشه، یکی این که قتل امر مهمی است و فائته اگر فوت شد قابل تدارک نیست، یه کسی قصاص کردن دیگه نیست برش گردونی، توجه فرمودید. این یه جهت، یه دلیل ایشون. و یکی هم این که احکامی که مترتب میشد بر خصوصیات خیلی تفاوت داره. مثلا فرض فرمود میاد بگه که فلانی قاتل است، ما میگیم باید بگه که قتل عمد بود یا خطایی. این فرق. آیا به تسبیب المباشره این قتل رو انجام داد یا به تسبیب؟ فرق میکنه. یه وقت از خودش کشته بالمباشره، یه وقت یکی دیگه را وادار کرده، اکراه کرده کسی را برو فلانی را بکش. اینجا این قصاص نمیشه. اونی که مکره که رفته فلانی را کشته اکراهش کردن برو بکش، اون قصاص میشه. آمر حبس ابد میشه، زندان میشه حبس ابد. قاتل است اما به تسبیب، قاتل به تسبیب با قاتل بالمباشره احکامش فرق. این دو جور. پس یه وقت خصوصیات عمد بود یا خطا یا شبه عمد باید ذکر بشه، بالمباشره بود یا به تسبیب باید ذکر بشه چون احکامش فرق میکنه. آیا به تنهایی کشت یا شریک داشت؟ دو نفر بودن، درست این قاتله اما به انفراده یا مع شرکت. این باید گفته بشه که اگر چنانچه به تنهایی کشته خب قصاص بشه، اگر دو نفر بودن دوتایشون میشه قصاص بشن اما اولیاء دم باید اول یک نصف دیه بدن بعد قصاص بکن. اگر سه نفر شریک به شراکت کسی رو کشتن، اولیاء دم بخوان هر سه تا رو قصاص کنن میتونن اما دو تا دیه باید بدن. به هر کدام اینها سه دو سوم دیه شون رو بدن و قصاص بکنن. پس لذا مرحوم شیخ فرمود در دعوای قتل باید خصوصیات ذکر بشد که آیا عمد بود یا خطا بود، به تسبیب بود یا بالمباشره بود، به تنهایی کشته یا با شرکت و امثال این خصوصیات چون احکامش فرق میکنه باید ذکر بشه. پس دو تا دلیل آورده، یکی این که امر قتل مهم است و اگر خصوصیاتش گفته نشه و قضیه فوت بشه قابل تدارک نیست، و ثانیاً این که احکامش مختلف است، هر قتلی هر چه نوع قتلی یه جور حکمی دارد، یه جا قصاص دارد یه جا دیه دارد، اگر قتل شبه عمد باشه، اگر خطاء محض باشد دیه دارد، دیهشو عاقله باید بدن، مشترک باشن یه جور، به تنهایی باشد احکامش مختلفه. بنابراین پس رو مبنای مرحوم شیخ در مقصود فرموده است که در قتل باید خصوصیات گفته بشه، اما در جاهای دیگه خصوصیات فرق نمی کنه. مثلا فرض کنید اگر گفت من فلان مبلغ از زید طلبکارم، این که بیاد بگه از چه جهت طلبکارم چه اثری دارم، بگه مثلا قرض بهش دادم طلبکار، یه چیز بهش فروختم ثمن معامله است، بسیار هیچ کدام اینا در اصل اون دین تأثیری نداره، اما در قتل اقسامش انواعش هر کدوم یه حکم داره. از این جهت مرحوم شیخ در دعوای قتل فرموده خصوصیات باید ذکر بشه. مرحوم امام هم در تحریض در اول فرماد لا یشترط در سماع دعوا ذکر سبب و خصوصیات، بعد فرماد نعم فی دعوا القتل اشترط بعضون، در دعوای قتل بعضی اشتراط کردن که اون بعض مرحوم شیخ است در مقصود، اشترط بعضون لزوم و بیان انه عن عمد او خطأ، اینا رو باید ذکر کنه، به مباشرت او تسبیب، کان هو قاتلا او مع شرکه، خودش تنهایی قاتل است یا شریک داشته، اینا رو باید ذکر بکنه. مرحوم امام می‌فرماد نعم فی دعوا القتل بعضی اشتراط کردن، اما دیگه رد نمی‌کنه، توجه فرمود که بگن این قول درست نیست، خودشون فرمود ذکر خصوصیات شرط نیست، دعوا مسموع است ولو به نحو اطلاق بگه، اما در دعوای قتل بعضی گفتن لازمه و نمیگه درسته یا رد بکنن، از همین که رد نمیکنه معلوم شد پذیرفته، توجه فرمودین، رد نکرد امام قول مرحوم شیخ را، نقل کردن و رد نکردن معلوم میشه بالاخره قبول داشته این حرف را. لذا چون در قانون فعلی از تحریر امام گرفته شده، در قانونم الان آورده شده، در قانون فعلی ما در قانون قصاص هست که اگر کسی ادعای قتل کرد در طرح دعوا شرط میکنن که باید خصوصیات رو ذکر کنن که عمدی بود غیر عمدی بود خطایی بود، باید بگه این آقا پسر منو کش عمدن یا خطئن یا مثلا تنهایی یا با شرکت، باید ذکر بکنه. دلیلش هم همون بود که عرض کردیم، عرض کنم که اینم مسئله دوم، بعد مسئله سه باشه انشاءالله فردا. سلام خانم سکیده.